مباحث جناب آقای دکتر میر غضنفری در تاریخ 26 آبان 1390.
برنامون بر این هست که روش حفظ سلامتی رو مطرح
بخواییم بگیم که نقطه قوت طب سنتی و روح طب سنتی حفظ سلامتیه مقدم بر درمان بیماری.
سلامت در خانواده.
استاد میر غضنفری خدمت شما سلام و عرض ادب دارم. صبح حالی به خیر باشه انشالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت شما مردم عزیزمون و با البته یکی دو روز تأخیر عید رو تبریک میگم خدمت همه. انشالله در راه ولایت باشین و سالم باشین همیشه.
بسیار ممنون و سپاسگزارم. این عید برای ما اونقدر مهمه که استاد میر غضنفری یکی دو روز که چه عرض کنم یکی دو هفته هم بگذره
بله.
ما باز هم که دیگران رو میبینیم که اگر عید و تبریک نگفتیم تبریک میگیم.
بله.
بسیار ممنون و سپاسگزارم. استاد غضنفری ما هفته های پیش البته هفته پیش که برنامه نداشتیم هفته قبل ترش در مورد خلط چهارم خلط سودا صحبت کردیم که فرمودید سرد و خشک و غذاهای مولد سودا فرمودید که مهمترین هاش غذاهای مانده غیر طبیعی هستش مخصوصا گوشت گوساله گاو اگر هرچی سنش بیشتر باشه سودا رو بیشتر میکنه بادمجان میوه های ترش سرکه گوجه فرنگی کشک قارچ و علائم سودا هم خشکی و سردی در بدن فرمودید که غلبه پیدا میکنه کبودی به همراه داره چون خون رسانی خوب انجام نمیشه خواب و آلودگی چروکیدگی و خشکی پوست یبوست اعصاب خرد افسردگی اشتهای کاذب و خیلی چیزهای دیگه و نکته مهمش و جالب توجهش این بود که درمان فرمودید پرهیز.
دقیقاً.
حالا امروز در خدمت شما هستم.
بله خیلی متشکرم. خب شما به خوبی اینها رو یادداشت برداری میکنید. معلومه که همیشه خیلی دقیق هستید. انشالله که موفق باشید و همه مردم عزیزی که صدای ما رو میشنون و امیدواریم که این مطالبی که ما فقط گویندش هستیم و صاحب این مطالب بزرگان اندیشمندانی چون ابن سیناها، رازیها و صاحب علم اونها هم بعضن سلسله مراتبی که میشمرند ائمه به عرض کنم که به از پیامبران میرسه مثل حضرت سلیمان و خلاصه علم الهیست انشاءالله. بنابراین امیدواریم که اینها به درد بخوره و مردم بشنوند و ما بعضی از افرادی که حالا مراجعه میکنن یا ما رو میبینن خوشحال میشیم وقتی که میبینیم بعضی از این مطالب تونسته کمک هایی بهشون بکنه رعایتش و غیر از اینم نیست و طبی که طبیعی هست طبی که الهی هست و متناسب و متناظر بر فطرت و طبیعت درونی بدن و قوه مدبر است همچون باران رحمت الهیه و باید ساده باشه و ساده پیاده بشه و در وسط اکثر افراد بتونیم که قابل اجرا باشه تا همه بتونن سلامتی خودشون در اون حد اقلای خودش رو به دست بیارن.
خب
ما توی این جلساتی که گذشت از همون ابتدایی که شروع کردیم بحثای همچون بحث مزاج رو گفتیم انواع مزاج رو گفتیم شرایطی که مزاج رو گرمتر سردتر خشکتر یا رطوبتی تر میکنه گفتیم بعد وارد بحث اخلاط شدیم چند جلسه راجع به اخلاط چهارگانه خلط سودا صفرا خون و بلغم صحبت کردیم و از این جلسه ما میرسیم به اعضای بدن بعضی از اعضای بدن که مخصوصا خیلی مهمتر هستن که حالا من چند تا توضیح دارم فکر میکنم این جلسه حالا اگر سوالی هم مطرح بود ما میتونیم پاسخگو باشیم بتونیم کلیات مبحث اعضای بدن رو بگیم و انشالله از جلسات بعد وارد دونه دونه نه همه اعضا که امکانش نیست و همه اعضا هم داره که اهمیت نیستن و اعضای مهمتر مثلا مثل معده و کبد و اینها که خیلی از مردم امروز درگیر مشکلاتش هستن و سوء مزاجش هستن انشالله وارد بشیم و علائمش رو بگیم و درمان‌های ساده و اینهاش هم بگیم
انشالله.
عرض کنم من میخوام بگم که این بحثایی که ما داریم توی این جلسات میکنیم علوم پایه طب سنتی هست. طب سنتی یک مکتب بسیار کامله و مکتب خصوصیتش اینه که همه اجزا رو دیده باشه از علوم پایه بحثای نظری تئوریک گرفته تا بحثای عملی کاربردی و غیره. طب سنتی این خصوصیت رو داره و فرق میکنه با مثلا یک روش درمانی مثلا فلان روش دستی یا مثلا فلان روش تشخیصی مثلا عنبی شناسی یا غیره که فقط یک جزئی از بدن رو بهش توجه داره. نخیر ما انشالله البته ما تلاشمون این بوده و هست که توی این بحثای در واقع پایه‌ای که داریم میکنیم همش با مثال با کاربردهاش باشه. خب بحث اعضا چرا مهمه؟ ببینید اخلاط رو که ما گفتیم اخلاق از چی شکل می گرفت؟ اخلاق از قضا شکل می گرفت. من می خوام برم قبل از زمان تولد رو راجع بهش صحبت بکنیم. وقتی که یک جنینی شکل می گیره و این جنین در رحم مادر رشد و نمو میکنه، اون زمان مقررش که طی شد وارد عرصه این دنیا میشه و بعد رشد میکنه، بزرگ میشه و تا یک سنی میرسه و بعد فوت میکنه. این جنین مزاجش کی شکل میگیره؟ مزاجش در درون رحم مادر شکل میگیره. اینی که اینقدر ما توصیه دادیم راجع به بحث روابط دو تا همسر، بحث رعایت‌های قبل از آمیزش و بحث مربوط به نطفه و اینها، همه دلیل یک دلیل جسمی و مادیش لااقل اینه، میتونه این باشه. خیلی مهمه غذای مادر، غذای پدر، رعایت‌هایی که میکنن، آدابی که به کار میبندن تا اون نطفه شکل میگیره و تولید جنین را میکنه. وقتی که مزاج در اون جنین شکل گرفت دیگه شکل گرفته و اگر مثلا مزاج جنین شده گرم و خوش، دیگه همون گرمی و خشکی باش میمونه. این مزاج رو میگن مزاج جبلی یا مادرزادی، چیزی که امروزه با واژه ژنتیک تقریبا بیان میشه. بحث اعضاست. خب اعضا کی شکل میگیره؟ در دوران جنینی شکل میگیره، مغز، قلب، ریه و غیره، و این عضوها شکل میگیرن، شروع به رشد نمو میکنن تا به حدی میرسن جنین کامل میشه و بعد متولد میشه. بنابراین همون اعضای جنین از کجا شکل میگیرن؟ از اخلاقی که در بدن پدر و مادر هست. خب قبلا هم تو این چند جلسه صحبت کردیم اخلاق از چی شکل میگیرن، از چی ایجاد میشن، از قضا، از هضم. یعنی خیلی مهمه اولا برای خود ما، یعنی من، شما و عزیزانی که دارن صدای ما رو میشنون، اولا باید قضاشون رو رعایت کنن و مناسب و متناسب با مزاجشون مصرف بکنن.
درسته.
ثانیاً هضمشون هم دقت داشته باشن که هضم خوب و صحیحی باشه، معده که درست کار کنه تا خلط صحیحی شکل بگیره، بلغم به میزان خوب شکل بگیره، کیفیت خوب شکل بگیره، سودا همینجور، دم و صفرا همینجور، تا سلامتی خودمون حفظ بشه در همین ایامی که داریم زندگی میکنیم، تا بتونیم وظایف و عبودیت خودمون رو انشاءالله انجام بدیم، بدن به عنوان مرکب روح و روان ما. اما یه اهمیت دیگه هم داره برای بچه های ما، یعنی پدر و مادری که میخوان بچه دار بشن، اون رعایتشون، اون در واقع پرهیزهایی که انجام میدن، اون غذاهایی که دقت دارن، هضمشون که نرماله انشاءالله، ضمن این که خودشون سالمند، نطفه‌ای هم که تشکیل میشه، اسپرم و تخمکی که تشکیل میشه و بعد لقایی که صورت میگیره، اون جنین هم جنین خیلی نرمال و خوبی خواهد بود، در اعتدال خواهد بود، حالا مزاجش هر چه که میخواهد باشن و اعضایی که از اون شکل میگیره. بحث ما بحث اعضاست، مرتب من تاکید میکنم که پس اهمیتش چی؟ در واقع دو چیز شد، یکی بقای خود ما، یکی بقای نسل ما. پس این مد نظر باشه. خیلی ها میان پیش شما مراجعه میکنن، پدر مادر بعضی هستن میگن که آیزو مخواهیم بچه دار بشیم چه کار بکنیم، در واقع چه کار کنیم بچه‌مون خوب از کار در بیاد. و ما توصیه کلی که بهشون میکنیم این استش که همون توصیه که تا الان تو این برنامه ها ما داشتیم. اینا از این نظر میگم که من پیشاپیش پاسخگوی سوال بعضی از شنوندگان هم باشم. من میدونم سوالات زیادی میاد به برنامه و بخشی از این سوال ها مربوط به همین بحث های بارداری و ایجاد بچه و عرض کنم که بچه خوب و اینا هستش. حالا بعضی مراجعه میکنن که چه کنیم فرزندمون پسر بشه دختر بشه، ما وارد این وادی ها نمیشیم و نخواهیم شد. این به حال بحثایی که دیگه در حیطه قدرت الهیست، البته در علوم طبی داریم مباحثی راجع بهش که حالا احتمال پسر شدن رو زیادتر یا کمتر یا مثلا دختر شدن رو، وارد اونها نمیشیم.
درسته.
ما وارد این میشیم که چه کنیم بچه خوب و سالمی داشته باشیم، از نظر حداقل جسمیش، چون بحث هدایتش اینه که انشاءالله دیگه باید دست خداست و انشاءالله با تربیت خوب هم توکل و تربیت خوب هم انشاءالله انجام میشه.
درسته.
حداقل ما بچه‌ای که خدا بهمون میده بالاخره مقدماتش خودمون باید آماده کنیم.
درسته.
بچه‌ای باشه از نظر جسمی سالم، متعادل، مزاج خوب، اعضای خوب داشته باشه. ما به این پدر مادر عزیز همیشه توصیه میکنیم، میگیم که مزاجتون رو بشناسیم، مثلا آقا میگیم آقا شما مزاجت اینه و این توصیه های شما، اینها رو انجام بده، اینها رو انجام نده، تو این فصل این کارو بکنه، هم بحثی که تا الان تو برنامه داشتیم. به خانم هم میگیم خانم مزاج شما هم اینه، اینها توصیه های مربوط به شماست، اینها رعایت های مربوط به شماست. بعد از اینکه یک مدتی چند ماهی حداقل اینها رعایت شد، هر دو مزاج به حالت تعادل در اومد، اون وقت بعدن بچه‌ای که خدا بده انشالله میتونیم امیدوارتر باشیم به اینکه از نظر بدنی و جسمی و اعضا سالم.
استاد میرغزنفری، من یک سوال میتونم از شما بپرسم؟ سوال که نه، حالا همین چیزی که خودم متوجه شدم از صحبت‌های شما. شما میفرمایید که برای مثلا نسل‌های بعدی پدر و مادر باید مزاج‌هاشون رو بشناسن، بعد طبق اون مزاج‌ها نوع غذاهایی که برای مصرف انتخاب می‌کنن خوب و سالم و مفید باشه و متناسب با اون مزاج باشه، به تبع اون روحیاتشون هم سالم میشه و به تعادل میرسه، درسته؟
بله دقیقاً همینه. ببینید ما خیلی آره داریم مراجعه میکنن با استرس، میگه دکتر نمیدونم چیه، همش استرس دارم، استراب دارم، همش افسردم، تو خودمم ترافیک فکری دارم، نمیتونم از این فکرام خارج بشم.
یا خیلی هم میگن عصبیم، تون مزاجم، بله. به هم بر میخوره حرفی که به هم میزنن. این اگر شناخت مزاج ها رو انجام بدیم و غذاها رو خوب انتخاب بکنیم، این به این روحیات ما هم کمک میکنه که به اون مرز تعادل برسه دیگه.
دقیقاً همینه. ببینید اینها مقدمه است. علمای علم اخلاق وقتی که صحبت میکنن فرمایش میکنن اگر کسی مشکل توی جسمش داشته باشه، وقتی که خوابش مختل باشه، وقتی که مزاجش نامتعادل باشه و اخلاقش و کبدش و اینها، این خود به خود اصلا اون مقدمه براش فراهم نیست که بخواد پذیرای مطالب خوب عرفانی و علمی و اینها باشه. بنابراین میخواد آروم باشه، میخواد صبر داشته باشه، نمیتونه، میخواد فکرای خوب بکنه، نمیتونه. و این توصیه ها چرا میگن؟ میفرمایند حدیث نبوی هست صلوات الله علیه که العلم علمان، علم الادیان، علم الابدان. یعنی این دوتا در کنار همن، این دوتا و خب بالاخره علم بدن، طب، این مقدمه است. بدن باید سالم بشه که بتونه اون روش سوار بشه، کشتی باید سالم باشه تا سرنشین ها میتونه روش سوار بشن و مرکب خوبی میخوادن. بنابراین دقیقا همینه. پس این روی پدر مادر تاثیر میذاره و اون هم روی نطفه تاثیر میذاره و فرزند. خب از نظر اعضا که من میخوام لاغت کلیات اعضا رو گفته باشم، شاید جلسات بعد وارد چند تا از اعضای مهم میشیم و حالتاشو بگیم. ببینید پس اعضا از اخلاط تشکیل میشن. حالا در دوره جنین، در دوره در واقع بلوغ چی؟ وقتی که ما در واقع بچه متولد شده دیگه داره زندگی میکنه و بزرگ میشه و اینها چی؟ باز هم بازسازی اعضا از طریق کجاست؟ اخلاط. یعنی خب ما به تدریج کبدمون، قلبمون، ریه‌مون، روده‌ها و غیره، عضلاتمون مرتب در حال فرسایش هستن و اینها دوباره باید بازسازی بشن. تا حدود 30-40 سالگی، مثلا 40 سالگی فرآیندش مثبته.
درسته.
بعد از اون میفته تو روال منفی، به قول معروف میگن افتاده توی سرپایینی.
درسته.
همینطوره. خب بازسازی اعضا از کجاست؟ بازم از اخلاط. اخلاط از کجا بودن؟ از قضا و هضم بودن. بنابراین میخوام من اگر هر جلسه یا اگر تو هر جلسه چند بار اشاره کنم به فرمایش احادیثی، بله، که حالا آیه فلین زود انسان را تمامه و اصلا این که معده سرمنشه همه یه بیماری هاست اگه سالم نباشه، واقعا به گزاف نگفتیم. پس فراموش نکنیم چه بچهی که میخواد شکل بگیره، چون بچه وقتی میاد متولد میشه، بزرگ میشه، تا آخر عمرش از قضا و هضم و اخلاط فراری نیست، نمیتونه باشه. و این خیلی مهمه. چرا قلب بعد از یه مدت و بعد از افراد دریچه نارسا میشه؟ چرا مغز از کارش کم میشه؟ چرا دچار زخم معده میشیم؟ چرا کبدمون دچار مشکل میشه؟ چرا صفرامون بالا میزنه؟ چرا زرد میشیم؟ چرا عضلاتمون ضعیف میشه؟ و خیلی از چراهای دیگه. چرا اعضا دچار مشکل میشوند؟ به خاطر اینکه غذامون رو رعایت نکردیم، آداب زندگیمون رو رعایت نکردیم و هضم صحیحی نداشتیم. من نمیدونم چقدر وقت دارم
دیگه، شاید 30 ثانیه وقت داشته باشیم.
پس من خیلی کلی بگم که اعضا بسیار مهمه. انشالله ما طبقه بندی اعضا رو از نظر سادگی و پیچیدگی خیلی جزئی خواهیم گفت در جلسه آینده به شرط بقا، و بعد وارد اول عضو مغز خواهیم شد که خواهیم گفت که مغز نشانه سلامتش چیه.
درسته.
و اگر مغز به سمت گرمی برود علائمش چیه؟
بله.
بعضیا هستن مزاج خودشون سالمه، مزاج یک عضوشون دچار اختلال شده. و علت این که بعضی میگن که آیا دکتر ما همین علائمی که شما از همین مزاج ما از هر کدومش چند تاشو داریم؟ جواب بهشون میدیم. مزاج پایه شما یک چیزه، ولی مثلا اینجا مغز شما دچار این سوی مزاج شده یا کبد شما دچار این سوی مزاج شده. ان شاء الله ما اینو در جلسه آینده بزنده باشیم و توفیق باشه، خواهیم گفت مغز و کبد و معده و چشم و اینها رو ما چند تا رو خواهیم.
ان شاء الله. بسیار ممنون و سپاسگزارم از توضیحات شما. برای شما و همه شنوندگان عزیزمون آرزوی صحت و سلامت داریم و با شما خداحافظی می‌کنیم.
ما هم همینطور تماس داشتیم.
خدا نگهدار.